بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در جلسه گذشته تا ابتدای آیه شریفه 41 ادامه یافت و از این آیه شریفه 41 تا انتهای آیه شریفه 48 یه سیاق دیگری است در مورد صفات پیامبر، دستوراتی که بهشون داده میشه و نکته در مورد ذکر و دعوت به تسبیح الهی. در آیه شریفه 40 میفرماید که ای مؤمنین خدا رو بسیار ذکر بکنید، یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله کثیرا، و در ادامه آیه 42 میفرماید و سبحوه بکره و اصیلا. حالا صبح و شام و بامدادان و مثلا عصرگاهان به قول علامه چی مد نظر بوده، اینو باید بهش اشاره بکنیم. در آیه شریفه 41 یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنین خدا رو زیاد یاد بکنید. اولین مطلب در مورد این آیه شریفه یه ویژگی اختصاصیه برای ذکر. ما روایت متعددی داریم که دستورات دینی حد دارن و اون حدشون که واقع شد دیگه بیش از اون از ما خواسته نشد. مثلا روزه ماه مبارک رمضان از روز اول تا روز آخر این مقدار، این تمام، بیش از این خواسته نشده. نماز تا یه حدی خواسته شده. حج شما یک بار که مستطیع شدید حج تشریف بردید، کار چیه؟ تمامه. اما اون چیزی که هیچ حدی نداره، هیچ محدودیتی نداره، یعنی هیچ وقت نمیگن دیگه بسه، اون چیه؟ ذکره. خب چرا ذکر علت دوامه؟ چون وسوسه علت دوامه. شیطان کی ما رو وسوسه میکنه؟ کجا؟ با چه وسیله‌ای؟ با هر وسیله. در قبال چه چیزی؟ هر چیزی. یعنی ممکنه ما در یک جایی، در حال یک عبادتی، در یک مکان فوق‌العاده‌ای، زمان بسیار عالی قرار بگیریم، شیطان بگه این لحظه دست از سرش برداره. مثلا سحرگاه 23 ماه مبارک رمضان ما مثلا در مسجد الحرام باشیم، اصلا داخل کعبه، سحرگاه 23 ماه مبارک، یا روز عرفه داخل کعبه با لباس سفید احرام، از این بهتر دیگه؟ شیطان میگه نه دیگه، داخل خانه خدا زشته. من شک نکن که اونجا وسوسه شیطان از هر جای دیگه ای بیشتره. اولین چیزی که بهت میگه چیه؟ چه جایگاهی داری؟ ببین چه توفیقی، توفیق نه، چه شخصیتی داری تو که اومدی اینجا؟ همین که آدم یک حالتی گرفت که عجب جایی آمدم، حالتی رفت که مهراب به فریاد تموم شد رفت. ویژگی اختصاصی ذکر اینه که حد نداره. آقا در روز مثلا ما چند تا صلوات بفرستیم خوبه؟ پاسخ هرچی بیشتر، مثلا 500 تا بسه دیگه، 600 تا، 1000 تا. ببین تا جایی که آدم زرنگ این لبهای دارای فعالیت را و قابلیت دار برای فعالیت را ول نمی کنه. حتی یه وقت آدم خواست خودش عادت بده، میتونه تصفیه دستش بگیری. یا شما از این جهاز تو انگشته میکنید، فیت فیت میزنید، ریانش البته اینقدر کوچولو درش انتخاب کن زیر چادر سلامت شما رو اشاره به مرد خاصی نیست. آنها استاد اینو گفتین ما خیلی ناراحت شدیم، اینو چه میدونم کدومتون از این چیزا دارین، یا اصلا گوشی صلوات میبزین یا علکی شما را شو میزنین، روزی پنج تا میزنین. چند تا صلوات بفرستین با بیکار نشستی برای خودت؟ البته دیگه حالا تو جمع شستین لا اله الا الله را میشه گفت که خیلی نیاز به حرکت این نداره. صدا نداره، نه ذکر لا اله الا الله خوبی، صلوات الله پرو بیمون اینا، این هم شید. هر چی ذکر بگیم غنیمت. تفاوت ذکر و ذکر چیه؟ کسی میدونه فرق ذکر با ذکر چیه؟ نشدی؟ بعضی بودین عربی کار میدونی؟ بله بکنم بلندتر میگیم. خب خیلی عرفانی بودم، ما غلط بود. دیگه کسی درست نمیسه. ذکر یعنی یاداوری لسانی، ذکر یعنی یاداوری قلبی. اگه قلب ذاکر باشه این ذکره، زبان ذاکر باشه چیه؟ ذکره. کدومش خوبه؟ هر دوتاش طبیعتاً ذکر از ذکر بهتر. سه، اثر و پاداش ذکر. حالا ما ذکر گفت چی میشه؟ خیلی کسی رو ذکر رو دائم و ذکر باشه چی گره اون میاد؟ جواب بدین قرآن. بفهمید؟ تو قرآن الان این اومده خدا هم اون وقت بگید. نه بله فذکرونی اذکرکم، میخواد من خدا یادتون باشم منو یاد کنید. خب خدا رو یاد بکنیم یاد میکنه، قبلا به ما گفته بوده اوفو به عهدی قوفه به عهدکم، وفا کنید وفا میکنم. یعنی واقعا اینقدر بله. بعد تا کجا میره فرمایشیشون؟ علاوه ذکر الله تطمئن القلوب. اینم فراوان من شنیدم یه علاوه ذکر الله تطمئن القلوب، یعنی یه جایی آدم سایه باشه شما اینو بگی طرف تا تن نسخه تو بچیده. علاوه ذکر الله تطمئن القلوب، کدوم یکی از ادات ناسبه اینجاست که میگی تطمئن القلوب؟ ذکر خدا باعث چی میشه؟ آرامش و اطمینان دل میشه. دل مطمئن بشه چی میشه؟ میشه یا ایتها النفس المطمئنه، خوشنش چیه؟ ارجعی الی ربک راضیتن، من راضی ازت راضی. اگه دل واقعا مطمئن بشه که این با ذکر همزمان زبان و قلب و عمل به وجود میاد. چه آدم دلش آرومه؟ وقتی یه چیزی رو قلبا قبول داره، به زبان میگه، عملم میکنه، این میشه چی؟ مردم قلبا دوست داره، از جلوی بیمارستان رد میشه برای شفای همه مردمی که اونجا بستریان، یه دونه حمد میخونه خب، و از دستش هم بر بیاد که برای بیماری کاری انجام بده، مثلا پرستاره، دریغ نمیکنه، هر کاری که دستش بر بیاد انجام بده. توی از سرزه یه روایت عرض بکنم، میفهمد من قال لا اله الا الله مخلصا دخل الجنه. اگر کسی لا اله الا الله رو با اخلاص بگه این وارد بهشت میشه. خب این چجوریه؟ و اخلاصه ان تحجزه لا اله الا الله هم ما حرم الله عز وجل. شرطش اینه، اخلاص در گفتن لا اله الا الله رو اگه بخوایم ببینیم داریم یا نداریم، شرطش چیه؟ شرطش اینه که و اخلاصه ان تحجزه. تحجزه یعنی چی؟ حاجز یعنی چی؟ چی؟ کی داره میگه مانه؟ کی گفت آفرین؟ تحجزه ای تمنع، حاجز یعنی مانع. شنیدی دیگه حاجز رو که هی جیمی؟ آره؟ حاجز یعنی مانع. ان تحجزه و اخلاص، و اخلاص اینه که ان تحجزه لا اله الا الله، لا اله الا الله مانع بشه از چی؟ اما حرم الله عز وجل، از اون چیزی که خدا حرام کرده او رو باز بداره. یعنی اگه لا اله الا الله واقعی باشه، با گفتن این به گناه درسی ترمزتو میکشی. این تو نمازم هست، آها نماز بخونیم میخوام ببینیم نمازمون قبول شده یا نه، شرط چجوری فهمیم؟ تا نماز بعدی دلت گناه میخواد یا اگه نمیخواد، یعنی این صلا تنها ان الفحشاء والمنکر دیگه، آره پس قبول. تأثیر ذکر اینقدر، آره هم اینقدر. یه چیزی تو پرانتز بگم، یه حرفای عجیب غریبی بزن میشتری، ببخشید میگن ذکر لا اله الا الله سنگینه، اینو نگید. اون وقت خدا چیزایی که دارین ازتون میگیره و شما تحملش. زیارت عاشورا رو نخونید، چون این اون صبری که در اینها من الاول الى الاخر به من و شما دخلی نداره. با خیال راحت بگید لا اله الا الله، با خیال راحت زیارت عاشورا بخونید. بابا یه چیزهایی که هست برای یه کسایی در یک زمانهایی به یک مناسبتهایی، اگر شما به اونجا رسیدی اونو خودشون بهت میگن. حله باز نایم ببخشید، گفتن لا اله الا الله نتیجهش این میشه که خدای باری ممکنه پدر و مادر و همسر و بچه‌هامون از ما بگیره، شما گفتیم لا اله الا الله و ما تحمل اینا رو نداریم.
یعنی خدا واقعا زبون ابلا رو عرض بالله اینقدر چیز نداره که بفهمه ظرفیت توی لا اله الا الله رو چقدره و ظرفیت اون چقدره و ظرفیت اون یکی چقدره. خدا اینو متوجه نمیشه. ذکر رو بگو کجا گفتن اینا موقع یه اتهای عرفانی هم میگیرن. خواهر تشریف بیارید
شما لا اله الا الله رو کمتر ممارست داشته باشید. بروید خواهر شما بیارید. شما
کارای مسخره بازی راحت. البته خب سعی کنیم هر ذکری رو میگیم به معناش تر مثل یک تسبیح داره چکار مثلا داره یه ضربی رو زنگ
شد سبحان الله داشتم گفتم.
نمیخواد اینجوری بگی واجب که نیست که ذکر هم خراب میکنی اثر و عقاب عدم ذکر. آقا ما ذکر نگیم اهل ذکر نباشیم چه به قلب چه به لسان چه به دست. قرآن اهل ذکر نباشیم اهل چیم؟ اهل نسیانیم. آیه قرآن چه؟ فانساهم الله داری ولی یه آیه دیگر رو میخوام چه؟ بگیم نسی الله فنسیهم. از اون واضح تر هم داریم نسی الله فنسیهم. خدا رو فراموش کردن خدا هم اونا رو. نه که خدا فراموش کردن خدا یادش رفت اونا رو. خدا یه بابی رو باز کرده میگه نمیخواید داخل بیاید میگیم نه داخل نشی یعنی بیرونی دیگه به زور که کسی رو داخل. نسی الله فراموش کردن فنسیهم فراموش شدن و فراموش شدن دیگه معلومه. قرآن گفته کذالکه اتت که آیاتنا این آیات ما این شکلی میان فنسیتها تو چیکار کردی اینا رو؟ اینا رو فراموش کردی. و کذالکه الیومت تنسا ما هم قیامت تو رو فراموش میکنیم. خیلی ساده یه روزی بهت گفتیم یاد ما باش نبودی. امروز به ما میگی یاد ما باش میگم نیستم. ارحم ترحم شنیدید دیگه؟ آره آره. برای چی میگن ارحم ترحم؟ من میام بهت میگم که من یه جایی مثلا چیز شد شیطون رفت بوستم یه چیز در مورد شما گفتم یه غیبت کردم. نه غیبت حرامه. این هم ما تأکید داریم قرآن فرموده ایوه باعد کم ای یکل لحم اخیه میتن فای خجالت نکشیدی؟ از پیغمبر خجالت نمیکشی؟ از قرآن خجالت نمیکشی؟ شرم بر تو باد که غیبت من نمیبخشم تو رو. بسیار خوب اینو گفتی قیامت. خدایا من اشتباه کردم. خدا میاد یه بنده اومد گفت منو ببخش چقدر تحقیرش کردی؟ آره؟ اینا نتیجش اینقدر رو دیگران کلید نکنید. سر کلاس پیامک نزنید با گوشیتون بازی نکنید میرید جهنم انشاءالله الرحمن. بعد اونجایی از پایین که دوست ببخشین موز هست میگم نه چون میگین آبجوش هست میگم کسی اینجا چای نمیخواد توی نوای گرم قناره رو بزنم چای نمیخوره. بعد خوب اون وقت یک دونه موزم بهتون ندن. این جوکر من اولی با شنیدم دلم زب رفت. یه نفر از جهنم آمد بالا گفتش که اینجا کسی آبجوش نمیخواد گفت و من یه موز برداشتم دلم زب منم چرا بی خودی بیچاره. و من اعرضن ذکری اگر کسی به ذکر ما پشت کنه تعویل نگیره من که نیاز ندارم من خدا خودشه. و من اعرضن ذکری فإن له معیشة ضنكا به زنگار و نکبتی دوچار میشه. از ما رو برگردونی باش یک گرفتار میشی یک گرفتار میشی که خدا میتونه. بعض وقتا میگن آقا اقوام قبل یه گناهایی میکردن خدا اینا رو مثلا کم فروشی کردن قوم حضرت شعیب علیه السلام خدا نابودشون کرد. کم فروشی یکی از گناهایی که ما میکنیم. چرا خدا ما رو نابودیم عذاب نمیکنه؟ خدا ما رو عذاب نکرده حضرتان. این روابط بد ماها با هم عصبانیتمون تو تعاملات زندگی‌های سردمون آمار طلاقمون وضعیت ازدواج و اشتغال و تولید و برکتمون اینا عذاب نیست؟ عذاب فقط اینکه سنگ بخوره کلمون بمیریم؟ آره؟ این که برادر خواهر اینقدر با هم سردیم با پدر و مادرمون گرم نیستیم عذاب از این بالاتر؟ حتما عذاب اینه که تبدیل به چوب بشیم مثلا همش عذاب متوجه نمیشه. یعنی آقا نماز صبح قضاشه این اتفاق میفته ما حاضرشون این اتفاق نیفتده. خب این روابطتون نمیدید چقدر سرد و ملالت آور و گرفتار کن اینا عذاب عذاب حتما یک تیبی قیبه که بخوره بسطه بزن مغز آدم. اثر عدم ذکر فان له معیشتا ونکا، کجا؟ دنیای آخرت. اول معیشت تو دنیاست، همین زندگی دنیا بی برکت میشه، کار نمیچرخه، از زندگی لذت نه، همش گرفتاریم، همش بد، همه چی ظاهرا به راه ها. خونت کوچیکه؟ نه. پول نداری؟ نه. ماشینت به درد نمیخوره؟ نه. همسرت مثلا نه، همه چی ظاهرا خوبه اما دلت خوش نیست. برای چی دلت خوش نیست؟ دل ما خوش نیست به خاطر این که من عرض میکنم دلم خوش نیست، چون از ذکر خدا چیم؟ روی گردانم. ذکر خدا هم به زبان اونایی دارم میگم که نه، هم به قلبه هم به عمله. بعد جالبه که مثلا بزرگترها اینجور میگن، میگن گناه نکنید، بعد که گناه میکنید حال خودتون بد میشه. یعنی یه گناه میکنه دفعه فهم کنه چه کار بود کردم، چیه نمیشه این گناه رو نکنیم، توبه کنم چه فایده، باز چهار روزی دوباره همین غلط رو بکنم. خب برای چی این کار کردی الان خودتو بخوری ها؟ یعنی پنج اینه که امیرالمومنین علیه السلام فهمید گناه نکردن از توبه کردن راحت تره. بعد وقت گناه که نمی کنه آدم، یعنی به گناه میرسی انجام نمیدی، بعد پنج دقیقه یه حس خیلی خوبی به آدم دست میده، نه که غرور ها، احساس میکنه خدا رو شکر که تونستم ردش کنم انجام. بعض وقتا جالبه مثلا آدم حسابیا گناه هم که میکنن وسط گناه هم ناراحتن، تو چه کاری داری انجام؟ خب انجام نده، تو که انقدر در حال ارتکاب، یعنی از گناه لذتم نمیبره واقعا. یعنی اگه اون گناه یک لذت ظاهری هم داشت این همون هم نمیبره، در این گناه هم ناراحت، مثلا داری دستم کاغذی که مال دیگران ورش مال بقیه هم هست. خب الان من مال بقیه نیست، اینو استفاده کنم. خب برای چی برمیداری؟ نه از گناه لذت میبره، بعدم خودشو میخوره، از بس آدم خوبیه بیچاره. تا کردی بزنی میشه برای از بریش پچی گناه، بچی گناه میکنم. مصداق ذکر کثیر، آقا اذکر الله کثیرا، خیلی ذکر بگی. این ذکر کثیر روایت متعددی به مصداق ذکر کثیر اشاره کردن. اونی که به کار ما میاد یکی از روایتی که زیاد در مورد ذکر کثیر گفته شده و یه چیزی رو مصداق ذکر کثیر دونسته چیه؟ تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها، خیلی در مورد این تاکید شده که این ذکر کثیره. یعنی میگیم آقا ذکر کثیر، مثلا چی بگیم ذکر کثیر گفتیم؟ روایت متعددی میگن کسایی که ذکر تسبیحات از زهرا سلام الله علیها رو میگن اینا مصداق ذاکرین الله کثیرا هستن، به شرطی که پر نماز نماشد الله اکبر الله اکبر شکاو یه لکه لکه میکنی صبر تعمالی مگه چقدر طول میکشه سر جمعش و سبهو و بکرتن و اصیلا. خدا رو تسبیح بگید چه شکلی؟ اولا وقتی فرماید سبحو، تسبیح چیه؟ یکی از مصادیق بله ذکر دیگاره. ذکر خیلی مفهوم گسترده‌ای داره. قرآن نگاه کنید، اقم الصلاة لذکری، یعنی نماز هم ذکر دیگاره. یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فسعوا الی ذکر الله، برید به سمت ذکر الهی. داریم میریم نماز جمعه بخونیم، خب نماز جمعه مصداق چیه؟ ذکره. ذکر خیلی مفهومش گسترده است. یکی از مصادیق ذکر چیه؟ تسبیحه. تسبیح یکی از مصادیق. پس وقتی میگه که اذکر الله کثیرا، تسبیح هم توش هست. خب وقتی سبحو میگیم یعنی تسبیح رو به عنوان یکی از مصادیق خاص بعد از عام میگیم، این چه فایده ای داره؟ ذکر خاص من میگم بچه ها همه تون مثلا فلان برنامه رو میتونید بیاید ردیف اول، شما هم میتونید مثلا، خب میگید وقت گفتید همه ردیف اول هم بود. این که یک خاصی رو بعد از عام میگیم، یک جزئی رو بعد از یک کلی میگیم، این افاده چی میکنه؟ افاده تأکید میکنه. میخواییم بر اون بخش یک چی بکنیم؟ تأکیدی بکنیم، بگیم شما خیلی جدی هستید. تسبیح بعد از ذکر اومده، با این که تسبیح در ذکر مستطره، یکی از مصادیقشه، این از باب چیه؟ از باب تأکیده، که بگه تسبیح خیلی موضوعیت داره، سبحان الله گفتن. و این که ما دائما خداوند رو منزه بدانیم از آنچه که از ساحت او چیه بدوره. سبحان الله عما یصفون. خیلی از چیزایی که میگن به خدا ربطی نداره، نسبتی نداره، حالا از سر سادگی بده میگن. بعد میفهمد وسبحوه و بکرتن و اصیلا. بکرتن و اصیلا دو جور میشه دیگه، یک ذکر ابتدا و انتهای ذکر. خب اول ذکریه صبح، آخر ذکر، این دوتا رو میگه. یه وقت هم میتونه بگیم نه این کنایه از دوامه، صبح و شب. تو فارسی هم همینه دیگه، میگیم صبح و شب کارش قصه خوردنه، یعنی که قصه میخوره همیشه، صبح و شب داره قصه میخوره دیگه. میگن زهرا قصه نمیخوره، میگیم ما وقتی میگیم صبح و شب قصه میخوره یعنی قصهش علی دوامه، مستمرا داره قصه میخوره. حالا مثلا یه اتفاقی براش افتاده. این که بگیم ابتدا و انتهای ذکر مثلا یعنی چی؟ صبح ما خونه هممون میزنیم بیرون، یالا از خواب بیدار میشیم، دستوراتمون رو میشوریم، چه میدونم صابون نمیخوریم. آقا صبح خواب بیدار میشیم ذکری هست بگیم. ساده ترین ذکر چیه؟ ذکر روز. ذکر همون روز. ذکر روز چیه؟ مثلا امروز که شنبه است. ابدی ریا مفترق شه. یا رب العالمین، من چون ممارست دارم اینا. و صد بار یا رب العالمین بارها عرض کردم، شما که خب معمولا میزنید از خونه بیرون، این طلا فروشی ها میرید بینیتون اینا بچسبونید به شیشه و اینا، تو راه که دارید تا طلا فروشی میرید صد تا یا رب العالمین رو بگو. آقا تسبیح دستمون بگیریم مثل آقایون؟ نه، انگشتای ما بنداش چند تاست؟ 14 تاست دیگه، 4 تا 3 تاست، 1 2 تا، درسته؟ ما انسان ها که 14 داریم، شما چجوریه؟ 2 تاست دیگه این. آره 63 تاست؟ نمیخواد به حرف من گوش کنید. این چند تاست؟ 14 تا. 1 2 3 4 5 6 7 تا برید میشه 98 تا، با این دوتا میشه 100 تا. خب یعنی هر یه بار که میرید برمیگردید یکی حساب بکنید 3 تا و نصفی میشه. حالا هر کی هر راه دیگه ده. یکی میگه نه من با انگشتای پام شروع میکنم، گیر میام میچرخم، دو دور که میچرخم یه دور دو دست میرم. نمیدونم حالا تو کفش چه جوری اون انگشتات کجا اینو مثلا بالا پاس با دست جوری راحت تر. خب یاد بسن خبون نشست انگوشه همون نگاه میکنه از دلیل شناگل و مناگل این کارا رو بکنن. این صبح شب هم که میخواییم بخواییم، ما گفتن قبل خواب چی؟ از کاری که قبل خواب گفتن، یه موقع از زهرا سلام علیها میخواستن استراحت کنن، حضرت فرمود فاطمه جان میخوای قبل از خواب یه حج بری، همه مؤمنین هم از تو راضی بشن، یه بارم ختم قرآن کنی فلان. حضرت فرمودن من الان میخوام بخوام همه کارا میشه انجام میدم. حضرت فرمودن آره، سه تا قول الله بخون، یه ختم قرآنه، یه سبحان الله والحمدلله بگو، یه حج، یه اللهم اغفر للمؤمنین و للمسلمین و الصلوات بگو همه، یه نمیدونم صلوات بر انبیا بگو. 4-5 تا دستور گفتن تو همین فضا مجازی بچرخید هست. خاطر اینکه سرتو میذاری که ما اینجوری، بعضی وقت اینجوریه، اینجوری ما که معمولا اینجوری نیستیم، قبل از خواب یه چند به طور معمول بیداریم. خب چه که تو رخت خواب کاری انجام نمیدی، اینا رو بگو. حالا اونا که دوست دارن بیشتر باشه، مثلا سوره هم، معوذتین، یعنی ناس و فلق، کافرون، اینا رو گفتم بخونی، آیت الکرسی مثلا قبل از خواب اینا رو بخون. یه هفته دو هفته هم بخونی دیگه عادت میشه، یعنی دیگه ذهنت میمونه که خواستی بخوابی حتما بخونی. نمی‌دونید یه بعضی وقتا یه سرسره یه میگن پاتو بذاری رو سرسره تا انتهاش رفتی، این سرسره به سمت بهشته. من باید دقت کنم پاتو بذاری رفتی ها، سرسرهش جنسش چیه؟ شما به جنسش کنید، این پاتولی بذاری من میخوام اینو بگم ایمنی. آره چند میلیارد قبل از شما باشون رو گذاشتن رفتن. خب نه، حالا شاید پوسیده باشه استهلاکش، اینا مانع از این من بهش اینو، یعنی باید بزنن با تیر کمون بکشن بهش. میگم این اذکار تأثیراتشون چه مقداره؟ مقدار نداره، شما بفرما راحت باش. میخوای بخوابی دیگه چشمات رو بزن. آقا اگه وسط ذکر خوابمون برد چی؟ نیت المؤمنه خیر من عمل صاحبش و برات می نویسن. از اون بارم دوام ذکر که دیگه مشخصه از صبح تا شب. حالا ما اگر اهل ذکر کثیر شدیم، یعنی ما خیلی کثیر ذکر گفتیم، گفته فذکرونی اذکرکم، چقدر فذکرونی؟ همونقدر اذکرکم. ما اگه زیاد یاد خدا باشیم، خدا چقدر یاد ماست؟ بکنیم زیاد در مقابل زیاده، نه زیاد ما دیگه با زیاد خدا مواجه نمیشه. ان الله یرزق من یشاء بغیر، خدا اون وقت برای ما چه کار خواهد کرد؟ خدا رحمت کنه مرحوم آقای آیت الله اخشناس رو میفهمیدن که من هم اتاق شدم با یک کسی تو حجره، این اهل نماز شب نبود و نمیشد ساعت بذاریم که قبل از مثلا صبح بیداشتیم یک ساعت اینا، و اذیت هم میشد. منم دیدم که بالاخره رعایت حرمت هم‌حجره واجب و اینها. یک سال که با این هم‌حجره بودیم هر نماز شبم رو قضا میکردم، یعنی روز قضاشو میخوندم. این توفیقی که ذکر عملی رعایت حق برادر مؤمن، این باعث شد که سال دوم خدا من رو با کی هم اتاق کنه، هم‌حجره کنه؟ با حضرت امام رحمت الله علیه. این که آیه حقشناس با آیت الله حقشناس اینه که نمیستن فهم کنید آقا یک کسی بوده این سری حرفای عرفانی میزد. وقتی بازاریه تهران رفتن قوم با آیت الله بروجردی رحمت الله علیه گفتن آقای حقشناس رو بفرستید بیان تهران، آقای بروجردی گفت من دارم بروجردی رو میفرستم تهران، این میرزا عبدالکریم بروجردیه. بعد اونجا داره که مرحوم آیت الله حقشناس خیلی دوست داشتن قوم بمونن دیگه، مثلا ناراحت بودن که باید بیان تهران. امام بهشون میگه آقای حقشناس، مردم آقای حقشناس میگه آخه بابا قوم من توفیق از دست میدم، خود شما حاضر بودی بری؟ امام میگه واقعا اگه میگفتن خمینی رو میخوان من میرفتم، اما اینا میگن حقشناس رو میخوان. بعد یه آدمی که آقای بروجردی اینقدر به جهت علمی بهش نظر داشت بلند شد من تهران، و چقدر آدم استفاده کردن از معذرت الله اخشنادی، این چقدر آدم به واسطه نفس حق او آدم حسابی شدن، رشد کردن، پرورش رفتن، هنوز که هنوز حرفای ایشونو میخونن، یه مطلعی میبینن. این ذکره، کسی اهل ذکر شده و خدا چی کار میکنه؟ تعمل کردی یه سال این آدم و سال بعد تو رو با کسی هم حجره میکنم که خوابشم اونم کی؟ حضرت امام رحمت الله علیه. تو امام خیلی با حقشناس چیز داشتن ها، خیلی با حقشناس علاقه و ارادت داشتن. خب بریم آیه بعد. میفهمد هو الذی یصلی علیکم، این که ما تسبیح بگیم بکرتن و اصیلا چی میشه؟ اون وقت هو الذی یصلی علیکم، خدا خودش بر ما صلوات میفرسته و ملائکه او که ما رو از ظلمات به سمت نور چکا کنن؟ خارج بکنن. نتیجه اون لام و کان بالمؤمنین رحیما، خدا در قبال مؤمنین و با مؤمنین چیه؟ خیلی مهربان و رحیمه. فعیل هم هست که دلالت بکنه بر رحمت فراوان و کثیر. در آیه شریفه 43 هو الذی یصلی علیکم، اول در مورد یصلی دو محور رو با هم مرور کنیم. متعلق تسلیه چیه؟ یعنی وقتی که میگه هو الذی یصلی علیکم، وقتی که بر ما صلوات میفرسته تسلیه میشه، چه اتفاقی میفته؟ یعنی چی شد الان؟ تسلیه یا از جانب خداونده، یا از جانب ملائکه، یا از جانب مردم. اگر از جانب خداوند باشه، این تسلیه دلالت بر چی میکنه؟ بر رحمت خاص. چرا میگید رحمت خاص نمیگید رحمت عام؟ بدون دست همین سه نفر که جواب میدن، چرا میگیم با دست دیگه چی نمیگن؟ بفهمید رحمت عام که برای همه بوده، بعد یه اتفاق خاصی باشه که ما اهل تسبیح و ذکر شدیم، خدا میخواد در قبال اون یه چیز جدیدی به ما و بیشتری به ما بده. هو الذی یصلی رحمت خاص خدا. آقا مثال براش میگید؟ آره، یکی از اذکاری که بعد از نماز به ما گفتن بگید این عبارات سوره مبارکه طلاقه که میفرماید و من یتق الله یجعل له و من حیث لا یحتسب، از اون جایی که نمیدونیم، فکر نمی کنیم. بارها عرض کردن طرف بگه خب نه من احساس میکنم چی بسن پول جدیدی نیومده. ببین حتما اومدن نیست، یه وقت هم قرار بوده یه چیزی بره نرفته، ما فلان کار کردیم خدا برکت نداد. برکت این بود قرار بود ایدز بگیری با ابولا انشالله خب 200 میلیون خرج کنی، خدا به واسه اون چهار قرونی که دادی این 200 میلیون از سر رد کرد. همش میگه من یه حساب بکنم شماره کارتم هیچی اضافه نشه، فکر کنه خدا کارت به کارت میکنه. اما مثلا صبح چک میکنه بچه پیامک میاد، بانک ملی پیامک داده و پیامک نمیدسن. بابا جون همش این شکلی، چرا اینقدر نک دماغی بس میکنی شما؟ فقط اینجا رو میبینه، تازه اگه نگیم وسطش گیر کرده. یک سری جلوتر رو نیا کن، یه وقت گرفتاری، چه میدونم گرفتاری چیه؟ یه خطر میخواد رفت بشه، ما اطلاع داریم، خبر داریم که مثلا یه جایی یه وقتی ما ایام دبیرستان اینا تو سوار ماشین میشیم که نوار نمیزه شما الله چی فرمایید. خب غالبا که مثلا تشکر میکردن اینا، یکی تو مثلا سه چهار بارم بود که پیاده شد. یه بار یادمه ولی پیاده میشدم، هنوز از این ماشین پیاده نشدم، ماشین بعدی بوق میزد مثلا میگفتم فلان جا سوار میشدم. یک بار سوار ماشین شدیم یه آقایی، اون زمانی که دو نفر جلو میشستن تو ماشین، شما یادتون نیست دوره حضرت نوح علیه السلام تازه اومده بودن، خب دو نفر جلو، من هم دارم تصور میکنم خدای چه سالها ما دو نفر جلو میشستن اینطوری بودیم با چه کاری یا یه زر آدم موسعتر میشینه. خب بعد دو نفر، بعضی وقتا شما جلو میشستی بودی کسی سوار نفر میگه بکره دو نفر رو باید بدی، خدا خیر بده بیرون انتظامی که جلو یه نفره باید کمربند ببنده، آدم کمربند ببنده خفه بشه به تزدیگ اونجوری به تدریج مثلا تبدیل به نیقلیون بشه. بعد یه آقای با خانم سوار شدن از اینا که تازه عقد کردن و خیلی یه آقای عقب اومد همراه من سوارش، نونم دستش قشنگ یادم بود، نون هنوز نون تازه گرفته بوش بیشتر، ما هم نشستیم دو نفر، نفر سوم عقب نبود کسی سوار شد. آقا سوار شدیم این یارو یه نوار گذاشت مثلا مال اون گرلفرند نمرود بود، خب یه نفر میزد روی تابه ای قابلمه ای چیزی، یه خواهری هم اونجا میگفت ما را به شما علاقه ای موجود است اینا، اون یه فردی هم میگفت همین گونه از جانب ما نیز میباشد و علی شعر میخوند. ولی چرت و پرت بود بهش گفتم که آقا چی فهمید نهارتون خوابش، گفت نخه. بعد این پسره که جلو نشسته بود آقاطف اینا هیچ نرکت بسن واسه آخه خاک تو سر بی غیرت نکن، تو بیشتر باید حساسیت بخرج این دریوری چی تو در حضور خانمت داره میخونه اینا. بعد من پسگش کنه داره من پیاده میشم، میگه آقا پیاده شو از این پیکانای زاغار، مثلا این کدیم برای تبلیغ مثلا دوران ما قبل سنگی استفاده میشده، اما پیاده شدیم یارو گفت آقا منم پیاده میشم، این آقایی که نون دستش بود اونم خوشش نیومد، اینم پیاده شد و بعد راشم نزدیک بوده جایی اون پیاده را افتاد، ما همینجور وایسادیم و این ماشین نیومد. اینا کردم خدا به معمولا من پیاده میشتم ماشین بریم بود که جوری هست اینا اخلاص مقلاص. یه چند دقیقه گذشت ماشین اومد و سوار شدیم، سوار شدیم رفتیم و تو رو هم به خدا نگاه کردم این وقت ماشین فرزادم بود عصبانی رفتیم یه جایی مثلا بعد میپیچید پیچید و یکم رفتیم جلوتر دیدم تصادف شده، نگاه کردم همون ماشین است. این یعنی اومدیم ردشیم راننده پیاده شد اینجا سرش هم تکیه داد به ماشین، سرش هم خونی بود اینجوری گرفته بود سرش اینا رو، رد شدیم چشوشش هم شد من به قصه رفت که الله خوب شد ما رو پیاده می‌کنی، آقا قصم این نبود ولی یه لحظه من دید احساس کردم خیلی عمیق نگاه کرد، مثلا حالا این مکافات عملش بود یا هر چیز دیگری بود، اون زوج عاشقم که لاشون واقعا گرفته بودن گیتار کرده بود توی آواز رو بد بودی کلاشون قرار تو شیشه ان شاء الله. بعد خلاصه احساس کردم اینم یه حکمتی داشت بالاخره که همیشه بلافاصله سوار میشیم، این دفعه مثلا دو دقیقه معطل شدیم خدا بود دقیقه صبر کنه تصادف بکنه جبری رفته بزنه بهش یه دقیقه صبر کنه سوار میشه. بعد خواسته سوار شدیم میدونی تصادف کردن مثلا گاهی اوقا میدونی نگاه اشکال امثال من چیه، خدا رو هم چجوری فرض میکنم من مثلا بروید خودمون برای بچه آقا یه حساب کتابای دیگه یه در کاره، اصلا یه کار خوب میکنی میزنم آقا کار خوب رو میزنم، تو نظامات ما نه کار خوب ناز داره زدن نداره، اما یه وقت میزننت یه پله بیای میزننت ببینم کار خوب میکنی یا یه دونه زدن آقا حالا که زدی من دیگه کار خوب نمیکنم دیگه نزنینش بی ظرفیت بی ارزه هر چی میخواد بهش بدین بکردم آدمی تو یه چه این یعنی تسلیم باش خدا من کار انجام دادم سادی بسیار خوب ممنون که منو قابل نیست بازم کار خوب انجام دادم محکم‌تر میزنه هنالک تلی المؤمنون و زلزلوا زلزالا شدیدا ولی آدم بی کلاسه دیدیم آقا چی میزنی؟ چیکونه تو بگی؟ برو بنیش فکر تو آدمی تو زدی بس کلت یه سر کار خوب کنی روش کنی یه چیزی بهت بدیم یه توفیقی یه چشمی یه قلبی یه دستی یه گوشی که چیزایی بشنوه چیز زدیم سرسدار برای چی ما برای چی بقیه نه اینا بیا اینا رو بگی بخور برو
و خودم عصبانی نمیشم، میگه عدت همین. اما اگه دو تا سه تا فرصت طلایی این شکلی بر آدم به وجود اومد از دست رفت، اینا به راحتی بر نیست که بیا 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 فصافه یا تلا بقا من یوهب با هم و باید بونن. یه این دیگه نمونه باز داریم که خدای جای لطف کرده. آره اون سحره اومدن که با حضرت موسی علی نبی و علی و علیه السلام چیکار کنن؟ معاجه کنن، حالشو بگیرن دیگه. ولی خدا چیکار کرد؟ دلیلش هم ادبشون بود دیگه. چهره موسی و هارون سلام الله علیه ما رو کیدن احساس کرد اینا یه چیزی هست. بعد گفتن بندازین مثلا این ابزاراتون رو. اینا تعارف کردن گفتن آقا اول شما یا اول ما؟ حضرت گفت اول شما کارتون رو بکنید. حضرت موسی علیه السلام رفت تور چیکار کنه؟ لعلی آتیکم منها به قبسن، برم یه شعله بیارم خودتون رو گرم کنید. موسی علیه السلام برای نار رفت ولی به نور رسید. خب این یعنی چی؟ یعنی خدا یه رحمت خاصی داره، مناسبتی میده، خودتو براش آماده کن. یه حدیث قشنگی داریم میفهمد کن لما لا ترجو ارجا من کلمات ترجو، به اون چیزی که امید نداری بیشتر امیدوار باش تا اون چیزی که بهش امید. این حدیث با این علم بوده که غالبا ما آدم ها به چی امید داریم؟ امید من به شماست، همین امیدت به همین هست که به اینجا نمیرسیم. میگه کل ما لا ترجو، به اون چیزی که بهش امید نداری ارجا، بیشتر رجا داشته باش، بیشتر امید داشته باش. لما ترجو، از چیزی که ظاهرا بهش امید داری. چون شما آدم ها غالبا امیدتون به چیزایی که شما رو به نتیجه نمیرسونه. دو، از جانب ملائک، اگر که ملائک برای انسان تسلیه بکنن و صلواتی بفرستن، این چیه؟ سوره مبارکه غافر یا همون سوره مبارکه مؤمن آیه شریفه 7 رو عنایت کنید. آیه شریفه 7 سوره مبارکه غافر جزء 24 میشه. ابتدای سوره مبارکه غافر جزء 24 آوردید؟ احسان اوقات عالم آوردید؟ حدیف آخرم فضایی دارم دارم چه خبر چند وقتی بارم نگاه میکنم به سمت کلاس کلاس برقرار هم میتونه یه صدایی میاد. آیه شریف 7 تا اینات کنید. الذین یحملون العرش و من حوله ملائک حاملان عرشو قولش یسبحون به حمد ربهم، اینا تسبیح میگن و یؤمنون به ایمان دارن و یستغفرون للذین آمنو. کار ملائک چیه؟ استغفار برای مؤمنین. پس این که میگه هو الذی یصلی علیکم، خدا تسبیح میکنه، یعنی ما رو به یه رحمت خاصی مستحق میکنه و ممتاز میکنه. ملائکه تسلیه میکنن یعنی برای ما طلب مغفرت میکنن. اما اگر مردم تسلیه بکنن، تسلیه مردم طلب رحمت و غفرانه، یالا این اشاره نشده جایی. ما وقتی که صلوات میفرستیم یعنی طلب رحمت و غفران میکنیم. حالا این رحمت و غفران و تعالی گاهی اوقات ممکنه برای خودمون باشه، گاهی ممکنه برای دیگران باشه. اما در همین آیات اگر دقت بکنید ما دو جور تسلیه داریم. یک، تسلیه همزمان خدا و ملائک. کجا؟ ان الله و ملائکته با هم، ان الله و ملائکته با هم یصلون علی النبی با هم. اما اینجا هو الذی یصلی علیکم و ملائکته، اصلا چی شدن؟ فرقش چیه؟ شما فرض بفرمایید یه آدم محترمی مثلا میاد به یه جایی، کی میره استقبالش؟ همه با هم میره. الان مثلا فرض بفرمایید که اینجا یه آدم خیلی محترم بیاد، همه ما با هم میریم استقبالش، جدا نمیم. اما اگه آدم معمولی باشه ممکنه مثلا ارشد بره جداگانه از او استقبال بکنه، بعد بیاد اینجا مثلا ما ها ازش استقبال بکنیم. آره؟
آدم محترم، آدم شاخص، از او یک جا اجلال و اکرام به عمل میاد. فرمایند که ان الله و ملائکته یصلون، همه با هم، این علامت تعظیم کامل، علامت اکرام خیلی زیاده. اما یه وقت هو الذی یصلی علیکم، بحث مؤمنینه، اکرام مؤمنین به شدت اکرام پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله چی نیستش قطعا. لذا میفرماید که هو الذی یصلی علیکم و ملائکت رو جدا میکنه از هم دیگه. این هم از انواع تسلیه که گاهی اوقات خدا و ملائک همزمان، گاهی اوقات جداگانه. خب خدا رحمت میفرسته و فرشتگان برای ما آمرزش میطلبند تا چی بشه؟ تا ل یخرجکم، تا شما رو خارج بکنن از ظلمات. خروج ما از ظلمات نتیجه چیه؟ نتیجه ذکره. خدا کیو از ظلمات خارج میکنه؟ الذین یذکرون الله کثیرا، اونایی که خدا رو خیلی یاد بکنن خدا اونها رو از ظلمات چی میکنه؟ خارج میکنه. خب اگر کسی اهل ذکر الهی شد، فقط این که خدا او رو از ظلمات خارج میکنه و به نور میرسونه، همین؟ نه. اگر کسی اهل ذکر کثیر بود، اینجا میگه که هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور. درسته؟ نتیجه ذکر اینه که شما رو از ظلمات به سوی نور خارج بکنیم. تا اینجا معلومه؟ بله. خب خدا کسی که از ظلمات به سمت نور خارجشون میکنه، یه جای دیگه میگه من یه چیز اونا هستم. اون چیه؟ آفرین. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات، چون من ولیشون هستم اینها رو از سمت ظلمات به سمت نور خارج کردم، و الا من برای هر کسی این کارو نمی کنم. سادش کنم، راه رسیدن به ولایت الهی و مولا علیه خدا شدن چیه؟ یذکرون الله کثیرا. آقایی که معلومه همه چی داره به ذکر رب پیدا میکنه، رب پیدا نمیکنه، رب داشته، داریم بیانش میکنیم، فقط همه چی به ذکر، به ذکر قلب، به ذکر لسان و به ذکر عمل. الله ولی الذین، چرا؟ چون یذکرون الله کثیرا. آقا کجا میگی؟ از اینکه اونجا یخرج من از ظلمات نه، اینجا یخرجکم من از ظلمات الی النور، یه کار کرده. این یک اخراج از ظلمات نتیجه ذکر، یه پله بالاتر، شمول ولایت الهی نسبت به ما هم نتیجه ذکر. دو، هو الذی یصلی علیکم و ملائکته، کی اینجا بر ما صلوات فرستاد؟ خدا و ملائک. بعد بگه لیخرجوکم، آره؟ لیخرجونکم من از ظلمات الی النور، جمع ببنده دیگه، میگه لیخرجکم. چرا؟ بفهمید، فقط خدا ولی ماست، یه جور دیگه بفهمید، ملائکه اینجا فقط چیان؟ وسیله و مجرای فیضن. اصل مال کیه؟ مال خداست. همه کار کیه؟ خداست. از اون طرف یه نکته هم هست، خدا اخراج مؤمنین از ظلمات رو به کی نسبت میده؟ به خودش. وقتی خدا در قرآن کاری رو به خودش نسبت میده، این دلالت بر چی میکنه؟ اهتمام خداوند به اون موضوع. پس معلومه اون موضوع موضوع مهمیه. مثال، خدا میگه خلقتو به یدیه، خلقتو، نمیگه خلقنا، بعدم میگه به یدیه، با هر دوتا دست خودم ساختم انسانو. چرا؟ میخواد به شدت عنایت خودش به انسانو نشون بده، بنمایونه، با دست خودم ساختم اینو، اینقدر برام محترم و عزیزه. لیخرجکم، من خدای تنها، ملائکه مجریان و مجرای فیضان، همه کار خودم هم. و این اهتمام خداوند به مؤمنین ذاکر کثیره که اگر کسی مؤمن شد و ذاکر کثیر شد، خدا میگه اخراج او و خارج کردن او از ظلمات به سمت نور رو خودم انجام میدم، بنده منه، من متولی کارشم. سوم اخراج، لیخرجکم من الظلمات الى النور. خب ذاکرین خداوند، پیامبرم هست، انبیا هم هستن،
بله،
اهل بیت هم هستن،
بله،
علما هم هستن،
بله،
خداوند همه اینا رو از ظلمات به سمت نور خارج میکنه، آره، یعنی همه اینا وارد ظلمت شدن، بله، بله، چرا نه؟ چرا نه؟ نوشتم ها؟ کی میگه توبه رفیع و دفیع؟ بله، وقتی اینجا نوشتم طبیعتاً با یک مقدار تحلیل فوقانی میشه این جمله رو گفت، تحلیلش. ای بابا بفهمید؟ یا بلندتر میگین؟ نه، اخراج رفعی با اخراج دفعی فرقش چیه؟ بفرمایید. پس خدا برای اون کسی که وارد نشده چیکار داره میکنه؟ میگه من به اونها هم مثلا تسلیه میکنم. اینجا رحمت خدا به کسی که وارد نشده چیه؟ خودشون چی؟ یه ذره با کلاستر، اصلا نمیذاره ظلمت به اونا؟ نه، نمیذاره اینا برن تو ظلمت. نه که نمیذاره اینا برن تو ظلمت، نمیذاره ظلمت به اینا؟ نه، به آیه معیه آیش لنصرف عنه سوء. چقدر اون آیه خوبه، میگه اصلا ما سوء فحشا غلط میکنم که به یوسف ما نزدیک شن. نه، حضرت یوسف سوء فحشا نزدیک نشستن. یعنی چی داری میگی؟ ما انقدر این بندگی ما رو کرده اجازه نمیدیم سوء فحشا به ساحت او لنصرف عنه سوء فحشا. سوء فحشا رو منصرف کردیم از یوسف، نه که یوسف از سوء فحشا. یوسف از سوء فحشا که ما نرمی که اینا رو نذاشتیم بیان سمتش. ما در مورد آدم حسابیا اجازه نمیدیم ظلمت به اینها نزدیک بشه، یعنی کار ما جلوگیریه، پیشینیه، پسینی. اما اون آدم های مؤمنی که بالاخره یه شنگولیتی به خرج دادن و وارد این گرفتاری ها شدن، چیکار میکنیم؟ اونا رو از جایی که وارد شدن میکشیم بیرون که دیگه شیرین کاری نکنن. بفهمید؟ نداره. خارج شدن رفعی معنا نداره، خارج شدن دفعی معنا داره، چون انبیا هم مثل من و شما در معرض ظلمت هستن. یعنی ظلمت همه رو تهدید میکنه، شیطان دنبال همه است، بله، داخل نیستن. لازم است اخراج حتما داخلی باشه، مثل توبه است. بازیش میگی مگه دور شده که برگرده؟ میگی نه، چون در معرض گناه میگه خدای از این که گناهی باعث بشه من از تو دور بشم به سوی تو برمیگردم، با اینکه از تو دور نشدم اما چون میترسم. اتفاقا من چون پیامبرم بیشتر میترسم، چون شیطان برام بیشتر دامپن کرده.